بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینجا اصل مسئله نجاست صوب و بدن من دم الگروه و الجروح عفو در آنها ثابت شد، متعرض می شود مرحوم سید یزدی به تفریعات بر این اصل به ذکر مسائلی. در مسئله اولا می فرماید متعرض می شود در این مسئله اولا به چهار خصوصیت، که در سه خصوصیت می فرماید عفو ثابت است و در خصوصیت و در مورد رابع می فرماید عفو ثابت نیست. تارتن اون کسی که صاحب گره هست از گره او چرک خارج می شود و اون چرک آلوده به خون است. می فرماید چه زور از دمل یا گره دم سلیان پیدا می کرد و اصابت می کرد به بدن و به صوب، اون دم معفو و نعنه بود. این گیهی که مخلوط به دم است و متنجس است، نجاست این هم معفو نعنه است. این احتیاج به روایت خاصه ای ندارد، برای آنچه اونی که متعارف است در صاحب دمل که بهی دمامیل یا به الگروه و الجروح نوعاً غالباً همین زور است که از این دمل این در انفجاره، یا فرض کنید از این گر اونی که خارج می شود چرش است، امر غالبی است و بدون جهت شاره وقتی که نجاست صوب را و نجاست بدن را یعنی تنجس اینها را عفو فرمود برای صاحب الگروه و الجروح و الدمامیل، معناش این است که تنجس ناشی از این گیه را هم عفو فرموده است. علاوه بر این که این احتیاج به روایت خاصی ندارد، در بعض روایات تصریح به این معنا شده است. یکی از آن روایاتی که هست صحیحه لیس مرادی بود. در صحیحه لیس مرادی اینجور بود که روایت پنجمی بود در باب 22 از ابواب النجاست. قلت لأبی عبدالله علیه السلام از رجل تکون به الدمامیل و الگروه فجلده و ثیابه مملوتون دمم و گیها، گی همون سرچه متنجس است. و در صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که عبدالرحمن ابن میمون بود که روایت ششمی است، قلت لأبی عبدالله علیه السلام الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه فیصیل منه الدم و القی فیصیب ثوبی فقال دعه فلا یضرک ان لا تغسله، اون قیه متنجس اون هم از او عفو شده است. رو این اساسی که گفتیم احتیاج به روایت خاص ندارد، حکم در خصوصیت ثانی و در مورد ثانی هم ظاهر شد و اون خصوصیت ثانیه این است که این شخص به این جور دوا گذاشته است یا به این گرهه دوا گذاشته است و اون دوا به واسطه این جور و گر متنجس شده است و از اون دوای متنجس به این گره و جور میرسد به اطراف این جور و گر، اطرافی که قبلا پاک بودن قبل از این وضع این دوا، یا به صوب اصابت می کند، به اصابتی که اون لازمه این وضع دواست که دوا که متنجس شد اصابت می کند از اون روغن متنجس به این صوب، این هم معفو نعنه هست. و زالک برای اینکه جروح و گروه را مداوا کردن امر متعارفی است و این روایاتی که در باب وارد شده است همه اینها را متعین بشود حمله کنیم با اون جرحی و اون گرهی و اون دملی که اصل دوا به او نگذاشته نشده است، این زور دوایی گذاشته نشده است که عادتاً به بعض الاطراف و به صوب سرایت می کند، این حمله غیر ممکن است. وضع دوا امر متعارفی است و بدون جهت عفو در این روایات شامل تنجس از او را هم دارد. متعارفش را عرض می کنم، آنی که لازمه وضع این دوا تنجس اوست، توجه کردید؟ و اما اون که لازمه نباشد او را متعرض خواهیم شد در مسئله بعدی انشاءالله. باز مورد و خصوصیت سومی هم که احتیاط به روایت خواسته ندارد و عفو در آنجا ثابت است، اون عبارت از این است که این صاحب الگره والجر ربما عرق می کند، وقتی که عرق کرد اون رطوبت هست عرق میاد رو همون جرح و گر، از او که متنجس شد به واسطه گره و جر از اونجا جریان پیدا می کند، نازل می شود به اون اطرافی که به اون مکان از بدنی که طاهر بود، یا به نازل می شود به صوبی که صوب طاهر بود. این را می دانید که این روایاتی که وارد شده است ولو حکم به اینها مختص نیست، ولیکن راجع به بلاد حاره است، اهل اون بله روایات بلاد حاره بودند. کسی که در بلاد حاره زندگی بکند که گم هم از اونها خیلی فرقی ندارد، همین گمی که ما زندگی میکنیم در فصل صیف، این امر متعارفی است که صاحب الگروه و الجروح اون عرقی که میریزد اون عرق سیایت میکند به سایر اعضا، بله توجه کردید، اعضای بدن و به صوب و نحو ذلک. بدون جهت این روایات را حمل کردن به جرح و گرهی که فقط در فصل شتاست که هیچ اونجا دیگر عرق این زوری ممکن نیست، این حمل غیر ممکن است. بدون جهت این روایاتی که هست اون مورد اون عرقی را که تنجس پیدا می کند به اصابت موزه و جاری می شود بر موزه طاهر از جسد و بدن، او را هم می گیرد بلا شفتین، چون که متعرض نشده است که از عرقت باید بشوری. این هم خصوصیت ثالثه. اما خصوصیت رابع و مورد رابعی چونزا می فرماید عفو نیست، اونیست که مثلا فرض کنید صاحب الگروه و الجروح فصل تابستان از آب می خورد، این آبی را که می خورد، یا فرض کنید آش می خورد، فرقی نمی کند، سایه می خورد، در این آب توجه کردید از این مقداری از این آب از این شفته اینش لبریز شد، کاسه پر بود، اون رطوبت خارجیه است، اون عرق رطوبت داخلیه بود، رطوبت خود بدن بود، این رطوبت رطوبت خارجیه است، این آب را چه میخورد این رطوبت خارجیه مقداری از این آب افتاد رو همون گره و جر، یا به اون دمی که از گره و جر هست به او افتاد. گهرم وقتی که بدن بود مثلا به اون دم افتاد یا گره افتاد، نازل می شود اون آب به موضع دیگری از بدن، چون موضع قبلا پاک بود. ایشان می فرماید در این صورت عفی نیست. اون مقدار که از روایات استفاده می شود عفو تعدی نجاست است به رطوبت داخلیه، یعنی به رطوبت خود بدن که عرق است. و اما اگر رطوبت رطوبت خارجیه شد و اون رطوبت خارجیه موجب تعدی شد، او را نمی گیرد. بله این بله همین زور است که نمیشود گفت این هم عفو است، چون که در روایات این زور چیزی فرض نشده است و امام علیه السلام هم از دم گروه و جلو و از قیه توجه کردید عفو فرموده. من تا گفتیم اون دوا و عرق یه چیزی است که ملازم است عادتا به صاحب گروه و جلو، دوا ملازم است دائما، ولیکن فرض کنید اون عرق ملازم است در فصل صیف، در فصل گرما اونها را هم میگیرد، چون که روایت اونها نمیشود به فصل سرما حمله کرد. ولیکن ما این زور نوشته ایم، نمیدانم میپسندن یا نمیپسندن، گفتیم بعید نیست که نوشتیم این زور، بعید نیست کلل بود اهل اون بلاد اون صحبی که دارند و اون نحوی که میخورند و میاشامند، بعید نیست که اونجا امر عادی بوده باشد با اون کسی که سیابش مملو است من القیه و دم، آبی که میخورد عادتا یه مقدار اونها توجه کردید اون کسی که با اونها معاشرت کند میبیند اونها نوعا همین زور است. در این زور شرب و اینها هیچ مبالاتی ندارند که بیفتد ملازمه عادی باشد، یعنی در اون خوردن که رطوبتی برسد به اون موضع و به جای دیگر از بدن سرایت کند. کل البعد بعید نیست، یعنی کسی بگوید که نه من میگویم اون هم داخل است، نمیشه او را به زنجیر بست، ولیکن خلاف الاحتیاط است. قدر متعقن از عف اون است، خصوصیتی شرط کردیم و این را ما احراز نکردیم که عفو شده باشد. این مسئله مسئله اولا بود. بعد ایشان مسئله دیگری را در ما نحن فیه عنوان می کند. اون جرحی که انسان او را مداوا می کند، دواروش می گذارد، تارتن اون هین دوا تسامح می کند. این دوا را که مثلا میمالد به دستش به جور، دیگر مواظب نیست که به اون اطراف این جور که پاک هستند دستم که آلوده شد به اونها نرسد، سامه هم می کند به اون اطرافم دستش که نجس شده است، توجه کردید همین زور رو گره زده است، دستش را پایین و بالا این ور اون ور جور هم می کشد، چو اون موضعی که به واسطه تسامح نجس شده است و الا متعارف نیست تنجس او. کسی که متوجه هست که جرح نجس است و دستش به واسطه مالیدن نجس می شود، این متعارفی نیست که این زور دستش را بکشد به اطراف. اگر فرض کنید شخصی این زور کرد که اطراف را هم آلوده کرد، یا فرض کنید دست نیست خرقه ای هست، اون خرقه که به واسطه جرح نجس می شود اون خرقه را به اطراف هم می کشد، به اطراف جور چیز دایی ندارد از تسامح، این معنا ناشی شده است. ایشان می فرماید بر این که این دستی که به واسطه مداوا و مسح کردن بر جرح نجس شده است، این دست را باید بشورد و اون اطرافی که زاید بر متعارف به واسطه زاید بر متعارف است تنجس آنها، به واسطه این دست کشیدن یا خرقه کشیدن نجس شده است، آنها را هم باید بشورد، در آنها عفوی نیست. اینی که ایشان می‌فرماید همین است، اونی که در اخبار از اخبار می‌شود استفاده کرد اون تعدی متعارف است کما ذکرنا، این دست تعدی متعارف نیست. فقط در اون روایت موثق عمار بود که گفتیم بلی در حال صلات اگر دمل منفجر بشود یا غیر دمل، که انسان بخواهد ممانعت کند از این که این نجاست نازل بر صوب و سایر اجزای بدنش نشود، دستش را بگیرد و دستش را آلوده کند، او در حال صلات در حال اضطرار ترخیص داده شده بود. که همین کار را بکند قطع صلات را نکند. و اما در غیر موردی که هست این مداوای جور دستش را آلوده شده است، اون دست معفونن هست و این دلیلی نداریم ما، یا اون اطراف معفونن هست، بدون جهت اونها را باید بشورد. یک کلمه اینجا تنبهش لازم است. ربما اون اطراف را تطهیر کردن ضرر بر جور هست، نمی شود، ضرر می رساند به جور. آب می رسد به جور، آب هم برسد اون وقت جور، ولی شدت پیدا می کند یا معالجش ولی طول می کشد. اینجا تطهیر لازم نیست، با اون بدن نجس نماز می خواند وقتی که حرجی و ضرری شد. ولیکن غایت این عفو برئی نیست، غایت این عفو تا مادامیست که حرج و ضرر هست. وقتی که حرج و ضرر مرتفع شد باید اطراف را تطهیر کند. این عفو از این عفو از حیث ولی عفو علل برئی نیست که داخل اخبار بوده باشد. این از زهدی، این از جسلات و لا تسکت به حال، این را فهمیده ایم. بدون زهد این که نمیتواند تطهیر بکند، ولی وجوب صلات با تطهیر این حرجی است، گهران صلات واجب میشود بدون تطهیر. این به واسطه اینه. بدون زهد مادامی که حرجی است و لا ضرری است، لا حرج و لا ضرر، وجوب صلات با این تطهیر را رفع میکند. بدون جهت است که حین مداوا نمیتواند اینجور تسامح بکند، این جایز نیست تکلیفه. اینجور مداوا که وقت صلات بوده باشد، البته قبل صلات را نمیگویم، در حال صلات بعد از اینکه سل وقت صلات واجب شد، بعد از او اینجور مداوا را بکند که سد نجاست را تسلیه بدهد، این جایز نیست، چون که تحفظ باید به طهارتون مواضع بکند از باب اینکه بله مقدمه از طهارت اونها. ولیکن اگر کرد یا قبل صلات این تسامح را کرد، قبل وقت وجوب صلات، او اگر ضرری و حرجی باشد تطهیرش لازم نمی شود. مثل ید نیست که باید علی کل حال تطهیر بکند. ولیکن اون عفو از او مادام از ضرر و حرج است، مغیای به اون بری نیست، کما ذکرنا. این را هم گذشتیم. بعد مرحوم سید قدس الله نفسه شریف متعرض می شود به این مسئله سوم که عامل بله می شود گفت بله بلوا به او چند عام مثل العام است، و او مسئله بواسیر است. می فرماید بر این که بله توجه کردید، نخندید، پیر می شوید، اون وقت می بین. این مسئله بواسیری که هست چند نوع که ابتلاع العام است به او، ایشان در عروه می فرماید بر این که دم البواسیر، اعم از این که این بواسیر داخلیه بوده باشند یا خارجیه بوده باشند، این داخل عفو از دم الگروه و الجروح است. دمی که از این بواسیر ثابت می کند به صوب یا به جسد، این معفون عن هست، چه بواسیر داخلیه بوده باشد چه خارجیه بوده باشد. بعد در ذیلش می فرماید بر این که و کذا کل ولی گرهگین یا زرهین، اون داخلی باطنی بوده باشد که نجاست او ولی به صوب و بدن میرسد، اون هم همین زور است داخله، ولی فرض بفرمایید این عفو است. در مسئله بواسیر بعضی ها تفصیل دادند، ما بین بواسیر داخلیه که غددی میشود ولی در باطن بله فرض نزدیک به اون مخرج، مخرج غددی می شود در باطن، چو همین زور از اون غدد پر می شود از دم، منفجر می شود. بعد یه چند روزی بله یا یه روز دو روز بیشتر باز دوباره پر می شود، باز دوباره منفجر می شود. اینهایی که اون بله داخل مخرج هستند، بله حول و مخرج از باطن، اینها را به واسطه داخلیه میگویند. و یک قسم از هست که خدا بله قسمت نکند، این نه در خارج حول المقعد، در خارجش این بله قدرت هست که اینها بله پر می شوند از دم و منفجر می شوند. باطن نیست، دیده می شود، در خارج است. می فرماید فرقی نمی کند مرحوم سید ما بین اینها، ولیکن جماعتی فرق گذاشتند، گفتن اگر این بواسیر خارجیه بوده باشد و عفو در آنها هست، اگر دمش به صوب و یا سایر جز از بدن رسید که رسیدن متعارف است، اون معفو عن هست. و اما بواسیر داخلیه در آنها عفی نیست. چرا؟ چرا این تفصیل را دادند؟ گفتند بر اینکه گره و جرهی که در روایات هست، اینها منصرف هستند به گره و جره ظاهری. وقتی که گفتند ان لفلان جره او گره او له گرهتون، این به ذهن میرسد، عربی نجیم فارسیش را بجیم، فلانی در بدنش زخم است، این منصرف میشود ذهن به اون جراحت، به اون گره، به اون جرحی که ظاهری بوده باشد. پس در این روایات که وارد شده است ان الرجل یکون به دمت دمامیل، ان الرجل یکون به جر اولگر، اینها ظهور دارند در زخمه ها، بله در زخمه های خارجی، و اون زخمه های باطنی را نمی گیرند. رو این حسابی که هست با اون زخمه های باطنی که هست، این جرح و گر بله در روایات شامل نمی شود. بلکه مرحوم حکیم یک کلامی دارد، ایشان می فرماید ظاهر کلامش این است که این قدرتی که گفتیم، اینها چه ظاهری بشوند چه داخل، عفوی در اینها نیست. چرا؟ چون که اینها داخل عنوان گره و جرح نیستند، اینها را نمیگویند زخم است، بلکه این قدرت منابع دم است که دم به اینها پر می شود. وقتی که منابع دم شد و پر شد از دم، منفجر می شوند. اینها زخم نیستند، نوع زخم اطلاق نمی شود به اینها، گرهه اطلاق نمی شود به اینها، بل اطلاق می شود که مرض است، و الا گره گر گر حیاجر اطلاق نمی شود. این می دونید مثل چه می ماند؟ مثل کسی می شود که این لسه ای که دارد در دندان ها، بعض اشخاص از دیگر مبتلا هستند، این لسه ها باد می کند، پر از خون می شود، همیشه خون می دهد، نوان ها وقتی که پر شد، در به جایی خورد، کسی دست زد به ده مثلا دهنش، یا به جایی خورد، یا یه لقمه ای که غیر نرم و چرم است اون را خاص بخورد، این خون شروع می کند از اینها منفجر شدن. این مرض است، گره نیست، جرح نیست. چه جوری که اینها به اینها هم بواسیر گفته می شود؟ بواسیر لازم است در اون طرف باشد. توجه کردید در لغت بواسیر به اینها هم می گویند، به این آماسی که می کند لسه ها، توجه کردید، و دم از آنها منفجر می شود، بله گفته می شود بواسیر. و علی هذا هیچ عفی در اینها نیست، و به مسئله فرض بفرمایید به گروه و جروح، توجه کردید، هیچ مربوط نمی شود. در مقابل این تفصیل ما بین الداخلیت و الخارجیه، یا اصل این بواسیر داخل نیستند، مشمول روایات نیست، قول مرحوم سید و من تبعه او هست که داخلیه باشند یا خارجیه باشند، اینها مشمول روایات هستند. چون که دعوای این صراف که این شخص لهو گروه و جروه، ولی هیچ این صرافی ندارد، بدون جهت اگر با اون کسی که بر مبصور است و میگن بواسی دارد به او بگویید که ذات گرهین این عیب ندارد، ذات گرهت این هیچ اشکالی ندارد، تعبیر متعارف است. اما از این چه فرض کنید کسی داخل دهنش زخم در آورده باشد که خدا قسمت نکند، بگید بله فلانون ذات گرهتین هیچ اشکالی ندارد، هیچ انصرافی هم ندارد، صدقش صحیح است و بما این که صدقش صحیح است فرقی نمی کند که گرهه توجه کردید باطنی باشد یا ظاهری باشد. منابع دم است، خوب دمامیل هم منابع دم و گه هست، منابی بودن با گره بله گره و با گره و زر صدق کردن هیچ منافاتی ندارد. علا حاضل اساسی که هست در ما نهنفی این بواسیر داخل است و کذا کل اون جرحی که داخلی بوده باشد باطنی بوده باشد اونم داخل است، ولیکن یه قیدی دارد، اون یه قیدی بارد از این است که متعارف باشد رسیدن نجاست از اون گره باطنیه یا جرح باطنی، نجاست رسیدن به بدن و صوب متعارف بوده باشد. مثلا فرض کنید که کسی لا ما الله زخم معده دارد، او داخل این روایات نیست، رب ما اون هم گی می کند، گی چه کرد توجه کردید خون در اون گیش پیدا می شود، ولیکن اون متعارف نیست که به صوب و بدن برسد، رب ما اینجور اتفاقی می افتد. یا فرض کنید زخم کبد دارد، اطبا می گویند چی نگویند، توجه کردید او بله گره بهش صدق می کند ولیکن مشمول این روایات نیست، روایات اونگره و زرهی را می گویند، توجه کردید که خون او به حسب المتعارفی که هست به سایر البدن و هاکزا به صوب برسد اصابت کند، اونی که به صوب بدن اصابت نمی کند او را نمی گیرد. و مفروض این است که بواسیر داخلیه باشد یا خارجیه بوده باشند این دل انفجار نجاستش میرسد به صوب و بدن، پس معفو است. بله این قائلی که تبعیت فرموده است از کلام سید این زور دارد در کلامش، اگر گور در داخل انف شد، انف بینی انسان، نه خوندماغ مسئلش خواهد آمد، نه این در داخل انفش زخمی هست، گرهی هست، شروب به ما اوم فجر می شود زخم. فرموده این هم همین زور است، اگر دم از او بله خارج شد توجه کردید و اتفاقا به جایی از صوبش یا بدنش اصابت کرد عفی در او نیست، ولی گره هست، ذات گره این هست، ذات و گرهین است. چرا؟ برای این که فرموده است این بینی بیما این که در مقدم خلق شده است، اونی که اون دمی که از بینی نازل می شود او متعارف نیست اصابت بکند به دم یا اون دم اصابت بکند به صوب یا فرض کنید به بدن، این تعارف در او نیست. بیما این که جرح باطنی است که متعارف نیست اصابت او دم او به صوب یا بدن، نه این معفو و نه نیست، باید او را بشورد. این زور فرمودم یک کلمه راجع به این انف عرض می کنم بله اگر بنا این بوده باشد که گره و یا گره و زر طوری بوده باشد که نجاست او یا به بدن برسد سایر لبدن یا ولو به صوب نمیرسد و بله به صوب نرسد، این جور گرهی هم این جور جرهی هم معفونن است ولو به تعارف نیست به صوب برسد ولیکن سایر لبدن میرسد، این اگر داخل اخبار عف نبود، اخبار عف اونجایی را میگیرفت که نجاست متعارف بشه و که به بدن و صوب برسد و جاییش فقط متعارف است به بدن به بعض البدن برسد، این روایت اونجا را نمیگیرد. اگر این قائل اینجور فرموده بود، بله میشد تصحیح کرد که ام فرض بفرمایید دمش عادتا به صوب نمیرسد، ولیکن حرفش را قبول نمی کردیم، می گفتیم در روایات اطلاقی داریم که فرض رسیدن به صوب نشده است، در روایات مطلقی هست که شخص جرح دارد و اون جرحش دم می دهد، فرض نشده که اون دم به صوب برسد، در اون روایات این فرض نشده است. بله در صحیحه محمد بن مسلم که روایت طارمی است، سأل تو عن الرجل یخرج به الگروه فلا تزال تدمی کیفه یسلی، چه جور نماز بخواند؟ قال یسلی و این کانت دماء تسیل، صوب و بدن فرض نشده است. اگر فرض کنید در باطن فم در باطن انف گروهی هست که از آنها خون میاد، یسلی فی و این کانت دماء تسیل، اطلاق این روایت میگیره، صوب فرض نشده. و اگر مرادشان این باشد که نه در فهم چون که مقدم است، بله بله بر سایر اجزا و منافذش، بله متعارف نیست که نجاستش به سایر عضو بدنم برسد، این کم التفاتی است. بران جدا وقتی که خارج می شود لا محال حواشی انف، بله بله چیز می شود دیگر، متنجزه به دم می شود. حوالی موضع دیگری است که غسلش لازم است، بله بدون جهت می شود مثل اون گرهی که و مثل اون جرهی که تعدی به سایر موضع بدن می کند، هیچ فرقی ما بین این و اون نیست. غرض اگر انف گره داشته باشد و بنا بشود این روایات گره و جره داخلی را بگیرند، اون باطن انف را هم می گیرند. ولیکن لنا این حرف است که بواسیر اگر داخلیه شد باطنیه شد، این دا مشمول روایات عفو نیست، و اگر خارجیه شد عیب ندارد. و من هنا این گرهی که در داخل فم است چون که باطنیه است مشمول این روایات نیست. این روایات اونجایی را که توجه کردید، درست توجه کنید، یک مطلبی خواهم گفت. این روایاتی که هست فقط مراد از این روایات اون گره و جرحی است که در خارج بدن است، در ظاهر البدن است، اینها را فقط این روایات برای مراد از این روایات است. و اما اگر جرحی و گرهی در باطن بدن بوده باشد ولو متعارف بشود که نجاست او به صوب و بدن هم برسد، این دل انفجار، اونها معفو نیستند. و من هنا اون بواسیر باطنیه در اونها عفو نیست. چرا؟ خب اگر کسی گفت این روایات انصراف ندارد اون جرح ظاهری، نگفت، گفت این روایات مطلق است، جرح باطنی را هم میگیرد، منم میذاریم تو دو چشمون قبول میکنیم، خب این اطلاق را از شما قبول کردیم، ولیکن مقید داریم در روایات، در روایات مقیدی داریم که اون مقید اقتضا می کند حمل کنیم این جروح و گروه را در این روایات به گروه و جروح باطنیه. اون مقید کدام است؟ درست گوش کنید، مقید این موثقه سماع است، این موثقه سماع روایت نهمی است در باب هفت از ابواب نواقض الوضوء، اونجا دارد بر اس و بی اسناده ام و بی اسناده ام محمد ابن علی ابن محبوب، شیخ روایت را نقل می کند به سندش از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب، چه سندش بو صحیح است، ام محمد ابن حسین محمد ابن علی ابن محبوب هم نقل می کند، ام محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب الاشعری القمی رضوان الله علیه که از اجلاست، اون هم نقل می کند ان عثمان ابن ایسا که از سگات است، اون هم از سماعک کما ذکرنا. در روایت شما این است که قال سأل تو این مثل همون مزمرات شما است که بحثش را کردی. ان رجل اخذه تقتیر من فرضه، بله مردی که تقتیر او را از فرضش اخذ می کند. اونهایی که سلاسل بغل دارند توجه کردید هی بغل میاد، این تقتیر از فرضش شروع شد. اما دمن او غیره، تقتیر چی می کند؟ آزن الله ربما خون میاد، ربما خیلی خون میاد، بول میاد، تقتیر دو زور است دیگر. متعارفش اون بول آمدن است، اون غیر متعارفش که مستند می شود به زخمی که در مثانه است یا در مجرای بول است، خون میاد، تقتیر می کند. ان رجل اخذه تقتیر من فرضه اما دم و غیره قال فلیز خریطتن، اون کسی که سلاسل بول دارد حکمش زید شده دیگر، کیسه با خودش بر درست می کند، پنبه می گذارد، می بندد با اون احلیلش که اگر چیزی نازل شد برد تو اون حمل نجاست است، لبس نیست، اون مانع از نجاست سلات نمی شود که نمیگذارد به صوب بدنش تعدی کند. ان رجل اخذه تقتیر من فرجه اما دم و اما غیر دم قال فریز خریطتم ولی توزع ولی سلی فإن نمازال که بلان ابتلابه، این بلاییست که ابتلابه او شده باید صبر کند دیگه. بله ولا یعیدن نویزوه الا من الحدث الذی توزع منه، این که این شخص باید خریطه درست کند، این شامل می شود اون جایی را که فرض کرده دم خارج می شود. اگر دم خارج بشود خریطه سر را درست کند، گره باطنی است دیگر، گره باطنی است، دم از او خارج می شود. هر جا اصابت کرد خوش اصابت کرد، خوش آمد، توجه کردید دیگر اون ممانعت لازم نیست. که این که امام علیه السلام می فرماید ممانعت کند، توجه کردید در جایی که دم خارج می شود، این اطلاق روایت اقتضا می کند، چون که فرقی هم نیست دیگر از این مجرا خارج بشود یا از اون مجرا خارج بشود، عقب و جلو دیگر فرقی ندارد، احتمال فرق نیست. اگر بنا شده از این ممانعت کردن لازم بشود، از او هم ممانعت لازم می شود، از اونی که باطن انفس، از او هم ممانعت لازم می شود، با جز احتمال فرق ما بین اینها نیست. این در بعض نسخ من گرهی دارد عوض فرضهی، در بعض نسخ او درست نیست، چون که این که میگوید فلیز خریطتن این قرینه است که امام فرض است، این گره نیست. غایت الامر کسی اشکال بکند برای این که این روایت اطلاق دارد، اما دمن و غیره، اما این دمون صدق می کند اونجایی که دم تنها بیاد و هم صدق می کند اونجایی که با دم بول بوده باشد، این روایت اطلاق دارد دیگر. اون وقت این روایت قابل حمل است به اونجایی که با دم بول در بیاد، اونجا فلیس نخریدتن. و اما اگر دم تنها آمد که محل کلام ما هست، توجه کردید اینجا نه، بذار بیاد، خوش آمد، اونجا را مطلق است. پس این روایت به اطلاقهی دلالت می کند که این اگر دم خارج شد تنهایی اون هم مضر است، باید ممانعت کرد. این روایت به اطلاقهی دلالت می کند، نص نیست در جایی که دم تنها باشد، بل اطلاق است. خب اون روایاتی که در باب وارد شده است، اونها قرینه ای بر تقیید می شود، حمله می شود به اونجایی که دم تنها خارج نشود، با دم بول خارج بشود. خب عکسش را می گوییم، می گیم روایات باب هم اطلاق دارد، و الا در دم باطنی چه روایتی وارد نشده است. شما می گفتید اطلاق این روایات دم گره باطنی را هم می گیرد، دمی که از اون بواسیر باطنی خارج می شود بل اطلاق می جیرند. این روایات به اطلاق ها می جند اونجایی که از احلیل دم خارج شد، از گره احلیل که در باطن احلیل است، عفو است. این روایات باب به اطلاق میگه، این روایات میگوید، این روایت هم به اطلاق میگوید اونجایی که از این اهلیل دم تنها خارج شد اون نه معفو نیست. این روایت هم به اطلاق میگوید، خوب اطلاق انتظاقت میکنند، رجوع میشود به قاعده اولیه. قاعده اولیه این است که اذا اصاب صوبک دم او خمر او غیر ذلک فلا تسلفی حتی تغسله. ادله مانعیت، چون اینها روایات باب مخصص اون ادله بودند که نه لا تسلفی ولا تغسله، این زور بود دیگر. وقتی که این روایات درست توجه کنید به لمحت حرف من، اگر بنا شد قبول کردیم روایات باب مطلق است، جرح باطنی را هم میگیرد، گرهه باطنی را هم میگیرد و دلالت میکند دمی که از اینها خارج شد معفو است. این دلالت این روایات باب بالاطلاق است. این صراف را قبول نکردید، گفتید اطلاق است، بالاطلاق میگیرد. این موثقه هم بالاطلاق میگیرد که این دمی که از گرهه اهلیل خارج می شود یا از گرهه مسانه، این معفو نیست، باید شسته بشود و باید جلوگیری بشود. خب اینم بالاطلاق است. اطلاق ها وقتی که تعارض کردن در دم باطنی ها که از گره و جره باطنی خارج می شود، در این تعارض کردن رجوع می شود به ادله مانعیت. ادله مانعیت عبارت از این است که این اصحاب صوب کدم او خمر او غیر ذلک فلا تسلفی حتی تغسله، حتی او را بشوری. پس نتیجه چه می شود؟ نتیجه می شود که بواسیر اگر خارجیه شد داخل روایات است بلا معارضی، و اما اگر این بواسیر باطنیه شد داخل موثقه سماع است که عفو در آنها نیست و علا تقدیر المعارضه به اطلاق و روایات دیگر، اگر لوفرز دلالت این روایت به اطلاق باشد، و علا تقدیر المعارضه و تساقط رجوع می شود به اون ادله مانعیت و مقتضاش عدم العفو است. و الحمدلله رب العالمین.